بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، جلسه چهلم، هفته 11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و علی الطاهرین و صلی الله علیه و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم. من بحثای سیدی قدیمی اصول رو، مواردی که کلمه تزاهم به کار رفته رو، یه مروری روش کردم. 2000 خورده مورد کلمه تزاهم به کار رفته بود. همین به سرعت مواردی که احساس کردم که یه مطالب قابل توجه احتمالاً در مورد تزاهم توش باشه یادداشت کردم. حالا من این موارد رو عرض میکنم، حالا که بعدن اگر وسط کردم نگاه کردم در بحث ها یه مقداری نکاتی که توی این قابل استفاده هست رو درس عرض کنم. اجود تقریرات جلد 1 صفحه 181. نهایی که آدرس صفحه 181 میدم، گاهی اوقات اول بحثه، ممکنه ادامهش تا چند صفحه هم این بحثش باشه. و حاشیه اجود صفحه 185، صفحه 270، صفحه 307، 317، 356، جلد 2 صفحه 234، 234، 243، 317، 502، بحر الفواید جلد 4 صفحه 28،
جلد
4 صفحه 28 در فواید و این چاپ بزرگش چند سری رقم خورده، یعنی یه جلد کنده هست ولی یک رقماش تغییر میشه. جلد 4 در واقع گروه چهارم رقم خورده علی القاعده باید باشه.
جلد 4 در یک مجلد
با حسن فی علم الاصول جلد 2 صفحه 167، 256، 267، 256، 267، 327، 363، جلد 3 صفحه 62، 73، 82، جلد 4 صفحه 33، 151، سلام علیکم، 203، بعد شما درد نکن، جلد 5 صفحه 13، 134، 176، جلد 6 صفحه 362، 7 صفحه 26، 59، 'بدایع الافکار صفحه 400، تقریرات میرزای شیرازی جلد 4 صفحه 216 و 226. تو این
یه بار دیگه بگید.
تقریرات میرزای شیرازی جلد 4 صفحه 216 و 226. تو این چیزایی که من الان یادداشت کردم تقریبا میشه گفت قدیمی ترین جایی که این بحث هست همین تقریبات میرزای شیرازیه. رو اینجا همین جهت شاید بسیار از حرفایی که من نشد نگاه جدی بکنم و احتمال میدم یه سری حرفایی که بعدیا دارن ریشش تو کلمات مرحوم میرزای شیرازی باشه. تهذیب الوصول جلد یک صفحه 245.
تهذیب الوصول
الی علم الاصول جلد یک صفحه 245، جلد دو صفحه 325، الحاشیه الکفایه که حاشیه هست که مطلب مرموهای بروجردی رو ذکر کرده، جلد یک صفحه 358، صفحه 403، حقایق الاصول جلد یک صفحه 406، 406 حواشی مرحوم مشکینی جلد دو صفحه 115، 375 دراساتون فی علم الاصول جلد دو صفحه 5، صفحه 107، جلد 3 صفحه 310، 333، 340، 444، 252 نوشتم، احتمالاً باید جلد 4 باشه چون رقمش رفت کم شد. جلد 4 صفحه 252، 345. فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 1 صفحه 317، 380، جلد 3 صفحه 419، جلد 4 صفحه 26، 263، 704. خب جلدای اخیر فواید الاصول حاشیه مرحوم آزیام داره، طبیعتاً حاشیه مرحوم آزیام از حاشیهش استفاده میشه. کفایه نمیدونم این کفایه‌ای که تو این سی دی هست کدوم چاپشه، احتمال زیاد میدونم چون قال البیت باشه، ولی حالا کفایه‌ای که تو این سی دی اول اصول بوده صفحه 155، 440، 155، 440. لمحات الاصول صفحه 180، مباحث الاصول، مباحث الاصول اون مطالب جلد اولش، نه قسم اول کتاب، اون سیدی نیست که من حالا آدرس اون جایی که بحث اصلیش هست جلد 3 صفحه 136 رو مبحث اصلی تفاهم رو ایشون از اونجا شروع میکنه ذیل ترتب از خارج رو یادداشت کردم. ولی القسم الثانی جلد 2 صفحه 51، جلد 3 صفحه 627، جلد 4 صفحه 39، و 215 محاضراتون فی الاصول جلد 3 صفحه 204 جلد 4 صفحه 174. یه مطلب کلی رو عرض کنم، اونی که مبحث تضاهم رو به صورت یک بحث مستقل فسرفست داده مرحوم ناینیه توی فواید الاصول و بعدش هم توی اجود تقریات اینا اومده و محواضی هم به طبع این مطالب رو آورده، ولی قبلی ها خیلی وقتا مطالب به عنوان تضاهم در لابلای بحثای دیگه است و این مصباح الاصول جلد 3 صفحه 353. من چیزای مثل آقای خویی و امثال اینها رو خیلی چیز نکردم تمام مواردش رو یادداشت کنم، بیشتر جای اصلی تر یادداشت کردم، چون بیشتر به هر حال مقدار متأخرتر از ممنوعین و اینها هستن، اون کسایی که قدیم متقدم هستن اینقدر بیشتر مواردش یادداشت کردم، از کسایی که مثل ممنوعی خویی اینها رو کمتر یادداشت کردم. مقالات الاصول جلد 1 صفحه 383 مناهج الوصول جلد 2 صفحه 29 و 29 و 255 منتقى الاصول جلد 3 صفحه 31 جلد 7 صفحه 304. مثلا اینا رو هم همین، اینا رو من در کتاب های مقدم متأخرتر تقریبا فقط اونجایی که این بحث رو سرفست داشتن رو یاد داشت کردم، مثلا تو منتها خیلی جا بحث تضاهم بالاشاره اومده، ولی دیگه اکتفا کردم به همون محل اصلی آدرس، ولی تو کلمات مثل ممنائینی و آغازیاب اینا سعی کردم یه مقدار بیشتر آدرس بدم. نهایت الافکار جلد 2 صفحه 413 436 440 جلد 5 صفحه 127 نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 566 نهایت و نهایه جلد 1 صفحه 217 الدرایه فی الاصول الهدایه مذارت میخوام الهدایه فی الاصول تقریرات اشخاص صافی از بحث مهمای خویی جلد 4 صفحه 306 وقایت الاذهان هم صفحه 318.
دو کلمه التزام و تعارض،
نه التزام خالی رو زدم
حدود
وقایت الاذهان صفحه 318. یه مقداری همینجوری به سرعت نگاه کردم جاهایی که یه مقداری احساس میکردم یه نصف صفحه لااقلی یه صفحه مربوط به بحث تضاهم باشه و فروع تضاهم باشه اونا رو یادداشت کردم. به کتاب های میگم متأخرتر مثل کتاب های خویی و کتاب منتقا و اینها رو فقط اون سرفصل اصلیش رو یادداشت کردم، ولی تو کتاب های مرحوم ناینی و آزیا و قبلی هاشون رو یه مقدار بیشتر یادداشت رو بیشتر کردم که شاید مطالب اصلی تری رو یعنی اقتدار بحث رو تو جو. حالا میگم این روسیدی اصول قدیمیه، اصول جدید ممکنه مباحث خیلی بیشتری هم تو اینجا باشه، ولی خب حجم گشتن شن هزار دو هزار خورده ای بودم جوریه مرور کردم
دیگه.
عرض کنم اونا از تضاهم نیست، تضاهم خالیه.
شما از تضاهم رو میشنم
چی؟ خب چی رو شد؟
اگر دقت نزنید اونا رو هم
میاره. بله خب بحث ما در مورد این بود که چه بیانی تضاهم رو از باب تعارض خارج کنیم. مرحوم آقای سعد فرموده بودند که یک مقید لبدی هر دلیلی دارد علاوه بر مقید عام قدرت، اینکه مکلف مشغول به ضدی که از نظر اهمیت از واجب مورد نظر ما کمتر نباشه، مشغول به او نباشه. عدم اشتغال المکلف به واجب لا یقل اهمیتا عن الواجب المفروض. خب بیان ذکر کردن برای اینکه چون حکم شارع نمیتواند اطلاق داشته باشه نسبت به فرضی که مکلف مشغول چنین واجبی هست. یه انقلتی اینجا مطرح شده بود که مجرد این که ما میدانیم در فرضی که مکلف مشغول به ضدی که اهمیتش کمتر هست نباشه، این باعث نمیشه که مجرد علم به عدم اراده این صورت باعث نمیشه که واجبات قید بخورن. ممکنه شارع در مورد هر واجبی خودش اون رو اهم واجبات دونسته باشه، بنابراین اشتغال به واجبی که از جهت اهمیت مساوی یا بالاتر از واجب مورد نظر باشه مصداق خارجی نداره. چون مصداق خارجی نداره لازم نیست قید بزنه. این انقلتی بود که مطرح شده بود و خب در واقع یه پاسخ کلی این بود که یک جواب آقای هاشمی داده بودن که چون قضایا به نوع قضایای حقیقیه هست باید قید بخوره. یه جواب دیگه این که یعنی اشکال دیگه اینجا مطرح شده بود، اون اشکال این بود که ولو قید هم بخوره، ولو قید هم داشته باشیم، یه سری مبانی وجود داره که طبق اون مبانی میشه به عام تمسک کرد. اینجا ولو تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هست، ولی چون مثلا مخصص لبیه یا چون مخصص امری هست که شارع نسبت به او اخبر هست از مکلف، یا به تعبیری که در تقریرات آقای هاشمی وارد شده، اگر مخصص ما خودش شبهه حکمیه باشه فی نفسه، اینجاها میتونیم به عام تمسک کنیم در شبهه مساویه که آقای سعد میگن ما نظرمون همین تفصیل هست. البته این تفصیل اصلش از مرحوم آغازی هست، آغازی های مطلب را آورده و میفرماید جایی که شبهه حکمیه باشه اینجا میشه به عام تمسک. خب ما در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تفصیلی که بعضی از علما بین مخصص لفظی و مخصص لبدی قائل شدند مفصل بحث کردیم که به قسمتی از اون بحثی که مرتبط با ما نحن فیه هست من اشاره می کنم. ببینید ما عرض کردیم اصل بحث اینه که اگر یک عام می داشته باشیم یک دلیل دیگری، مثلا یک اکرم العلمایی داریم، یه لا تکرم الاعدایی داریم، بحث این هست که به چه ما میدانیم که اگر عالمی عدو باشد حتما وجوب اکرام ندارد. مفروض کلام این هست که حالا به چه وجهی و دلیل دوم مقدمه بر دلیل اوله اینو کار نداریم. مفروض اینه که به هر حال اگر عالمی عدو باشد از تحت اکرم خارجه، ولی بحث این هست که آیا خارجن حتما عالم عدو داره یا نداره. ممکنه شخص بگه که اطلاق اکرم العالم اقتضا می کند که عالم عدو خارجیت اصلا نداشته باشه. وقت بحث اصلی در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص اینه که ببینیم دلیل دوم کجا مخصص هست که کجا مخصص نیست، کجا عنوان میدهد کجا عنوان نمیدهد. و الا اگر جایی به عام عنوان بدهد، این که نمیشود به عام دیگه تمسک کرد، بحثی نیست. بحث در این هست که آیا هر دلیلی که حالا چه لفظی باشه چه لبی، اونش خیلی مهم نیست، لفظی یا لبی بودن مهم نیست، دلیل دومی که وارد شده باشد و ما بدانیم که موضوع دلیل اول ما اگر از مصادیق موضوع دلیل دوم باشد حکم مشمول حالش نمی شود. این قضیه تعلیقیه اگر بدونیم، مجرد این قضیه تعلیقیه سبب نمی شود که موضوع دلیل اول مقید به نقیض موضوع دلیل دوم بشود. چون ممکن است که اصلا نقیض دلیل دوم، یعنی دلیل دوم در چیز نقیض دلیل دوم در موارد دلیل اول مصداق نداشته باشه، چون مصداق نداشته باشه، یعنی نه معذرت میخوام، موارد دلیل دوم مصداق نداشته باشه، یعنی همه موارد دلیل اول مصداق نقیض دلیل دوم باشن. بنابراین چون همه مواردش مصداق نقیض دلیل دوم باشن، دیگه نیازی به قید زدن نباشه، چون تضمین شده است اون قیدی که در عالم ثبوت و عالم لب قید حکم هست. و مهم این هست که ما ببینیم آیا دلیل اول ظهورش در این هست که میخواد مکلف بگه که آقا مواردی که داخل در موضوع من هست هیچ کدومشون مصداق دلیل دوم نیستن، یا اینو نمیخواد بگه. گاهی اوقات ما اونجا این رو ذکر کردیم، مهم این جهته که ظهور دلیل اول از جهت این که متکلم فحص کرده موارد دلیل اول رو و اخبار داره میده که موارد دلیل اول نسبت به دلیل دوم هیچ کدومشون مصداق دلیل دوم نیستن، آیا همچی ظهوری داره یا نداره؟ مثلا در بعضی موارد اصلا همچی مصداقی نیست. چطور؟ مثلا یه جایی که رابطه دو دلیل عموم خصوص من وجه نباشه، مطلق باشه، یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العالم الفاسق. خود همین لا تکرم العالم الفاسق معنیش اینه که عالم فاسق داریم دیگه، یا داریم یا متوقع الحصول لااقل، و همین معنیش اینه که اکرم العالم، یعنی این دوتا دلیل رو کنار هم قرار بدیم، جول و ابتداعاً هم اکرم العالم ظاهرش این باشه که متکلم فحص کرده، با کنار قرار گرفتن اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل دوم سبب میشه ما بفهمیم که متکلم در دلیل اول فحص از موارد از جهت انطباق موضوع دلیل دوم و عدم انطباق موضوع دلیل دوم نکرده است. مثلا یه مورد، یا مورد دیگه جایی که خارجاً واضحه که این موضوع دوتا قسم داره. فرض کنید یک دلیل گفته که مثلا اکرم الایرانیین، از یه طرف خب ایرانی مسلمان داره غیر مسلمان داره، خب واضحه که ایرانی مسلمان غیر مسلمان داره. این واضحه که این دو قسم رو داره. البته بعضی قسم هاش یک نکات خاصی وجود داره که اونام تو بحث سابق من مطرح کردم. اون اینه که ممکنه گاهی اوقات شارع ایرانی بودن رو اماره قرار داده باشه بر مسلمان بودن، اماره قرار داده باشه بر مسلمان بودن، و به خاطر همین این در واقع این دلیل ناظر به صرفا حکم واقعی نباشه، حکم ظاهریش رو هم بخواد بیان کنه، یه صورت خاصه. حالا مثال رو یه مقدار مثال تیستر بزنیم. همین اکرم ایرانی، اگر حکم اینکه ایرانی عالم داره و جاهل داره، با سواد داره و بی سواد داره، خب این واضحه دیگه، دو قسم داره دیگه. از یه طرف دیگه ما میدانیم که بی سواد وجوب اکرام ندارد، بی سواد وجوب اکرام ندارد، حالا به دلیل لبی به دلیل لفظی هر کدوم باشه. علم به این که موضوع دلیل اول خارجن به دو قسم تقسیم میشه، قسمی که مصداق موضوع دلیل دوم است و قسمی که مصداق دلیل دوم نیست، خود همین سبب میشه که ما این دلیل رو بدونیم که با آمدن دلیل دوم غیر دلیل اول بخوره، ولو نسبتشون اون خصه من وجه هم باشه. یک دلیل میگه اکرم العالم، یک دلیل میگه لا تکرم الفاسق. ما میدونیم خب عالم دو قسم داریم، فاسق و غیر فاسق داره، ولو نسبتشون عامین من وجه هست، دلیل دوم مقید دلیل اول میشه و سایر مواردی که اونجا من بحثش رو مفصل کردم. مهم این نکته هست و در اینجا اولا فرقی نیست بین این که مخصص متصل باشه یا منفصل باشه، اتصال و انفصالش فرقی نیست. اتصال و انفصالش در بعضی موارد فرق هست که حالا اونم نوشتم توی اون درس قبلی، اونو مراجعه کنید، ولی در اصل اون تفصیل اصلیش بین متصل و منفصل فرقی نیست، بین لفظی بودن و لبی بودن خودش به عنوانه فرقی نیست و ممکنه لفظی باشه و نشه تمسک کرد، یعنی بشه تمسک کرد جایی که فرض کنید از سنخ ملاکات بشه. یه دلیل میگه که اکرم العالم، یه دلیل میگه دشمن خدا این احترام نداره. خب ما این که عالم میتونه خدا تحقیق کرده باشه که عالم، تمام عالم ها دشمن خدا نیستن، فرض کن شیعه را احترام کن، دشمن خدا را احترام نکن. میدونه شیعه بودن نفس تشیع، ما احتمال بدیم که نفس تشیع باعث بشه که دشمن خدا تلقی نشه. اینا چیزایی هست که همین مقدار کافی هست برای اینکه بشه به دلیل اول تمسک کرد. حالا مخصص لفظی باشه، حالا این دوتا کنار هم هم ذکر بشن، کنار هم هم ذکر بشن، این بحثی. و تو این بحث یه مقدار زیادی کلمه مقید، این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص می شود کرد یا نمی شود کرد، کلمه مخصص ابهام داره. آیا مراد ما از مخصص اون چیزیست که قید میزنه، یعنی عنوان میده به دلیل اول؟ اگر این فرض شده در موضوع بس، هیچ در هیچ جایی نمیشه تمسک کرد. اگر این فرض نشده، عمده این هست که بحث اینجور بکنیم که آیا عنوان میده یا عنوان نمیده. مهم بحث اینجا هست. خب ده حالا بیاییم این کلیت، یک مروری بر بحث سابق بود، حالا تفسیرشو میخوایید تو همون بحث ها و مبانی مختلفی که مرماش ممدسته، مرماغازی ها، مرم ناینی، مرماش شیخ، اونجا مبانی مختلفشو ذکر کردیم و بحث کردیم، مرحوم آقای روحانی تو منطقه الاصول، اینا رو بحثاش شده، نمیخوام حالا وارد تفصیل اون بحثا بشم. ببینید اینها، این نکته رو هم من زمینه بکنم، مجرد این که وظیفه شارع این باشه که تعیین مصداق وظیفه شارع هست، اون لازمش این نیست که دلیل اول ما ناظر به حکم اون مخصص باشه یا نباشه. ببینید الان من یه مثال بزنم تا این مطلب روشن بشه. این مطلبی که مرحوم آغازی ها فرموده بودن که در جایی که شبه حکمیه باشه میشه به عام تمسک کرد، مثالی که ایشون میزنن مثلا یه دلیل گفته اقیم الصلات، یه دلیل گفته لا تصلوا فی النجس. این لا تصلوا فی النجس گاهی اوقات شبهه حکمیه است، گاهی اوقات شبهه موضوعی است. نمیدونم فلان چیز خونه یا خون نیست، نمیدونم لباس ما به خون بشه اصابت کرده یا خون اصابت نکرده. یه موقع شبهه حکمیه است که وظیفه شارع است تعیین کنه. نمیدونیم عرق جنوب از حرام نجس هست یا نجس نیست. خب مرحوم آزیا میگه اینجا به عقیم الصلات ما میتوانیم تمسک کنیم. عقیم الصلات میگه در همه موارد شما میتوانید تمسک کنید و اون چیزی که از دلیل عرض کنم لا تصلوا فی النجس تخصیص خورده فقط موارد معلوم النجاسه هست و مواردی که علم نجاستش نداریم از تحت عقیم الصلات خارج نشده. بنابراین ما میتوانیم از اطلاق عقیم الصلات استفاده کنیم تا به اصطلاح بگیم که نماز در لباسی که عرق جنوب از حرام بش هست صحیحه، بالملازمه استفاده کنیم پس پاکم هست. ولی بس اینه که مجرد این که وظیفه شارع این هست که بیان کنه که عرق جنوب از حرام نجس هست یا پاکه، اون ربطی به عقیم الصلات نداره. یعنی لازم نیست در عقیم الصلات این جهت رو بیان کنه که، و عقیم الصلات ظهور نداره که میخواد بگه که مواردی که شما درش دارید نماز میخونید پاک یا نجسه. ما از یه طرف با توجه به لا تصلوا فی النجس که از یه جهت دیگه وارد شده و عقیم الصلات، اگه این دوتا رو کنار هم بگذاریم، اون لا تصلوا فی النجس عنوان میده به عقیم الصلات، یعنی عقیم الصلات فی الثوب الطاهر و فی البدن الطاهر قید میزنه. درسته که تعیین طهارت بدن یا طهارت لباس وظیفه شارع هست، ولی لازم نیست دلیل عقیم الصلات به اون ناظر باشه. عمده اینه تو کلام آقای صدر هم اینکه این تفسیر رو قائل شده که شارع اخبر هست به حکم مورد. مجرد اخبر بودن به تعبیری که توی تقریرات آقای حائری وارد شده، یا مجرد شبهه حکمیه بودن مخصص باعث جواز تمسک نمیشه. باید دید دلیل عام ما ناظر به نفی این جهت هست یا نیست. دلیل عام ما اینو باید دید که ناظر به نفی این جهت هست یا نیست. تو مثال عقیم الصلات وجدان هم بدن میفهمه که هیچ وقت عقیم الصلات نمیخواد بگه که لباس شما پاکی و نجسته، به این جهت کار نداره. پاکی و نجسی رو هم اگر شارع بخواد بیان کنه که باید هم بیان کنه در شبهه حکمی، نه در عقیم الصلات.
هیچ جای دیگه
هم بیان نکرده باشه این به این کاری نداره. اون بحث اطلاق مقامی خودشه که از اونجا با طهارت استفاده میکنه، نه عقیم الصلات. حالا باید بالاخره توی دلیل بیان کنه. حالا میگید شما چون بیان نمیکنید بیخره عقیم الصلات رو بگیرید، خب ادله دیگه چشونه؟ بالاخره مجرد این که در جای دیگه بیان نشده باشد اطلاق به عقیم الصلات نمیده که. فوقش اینه که ما میفهمیم که چون بیان نشده است پاک است، خود اون دلیل میشه بر طهارت.
دلیل برای شما ممکنه برای آزیا بگه باشه ما طهارت شما اثبات نمیکنیم، ولی جواز صلات
و اصلا این که جواز صلات با توجه به این که لا تصلوا فی النجس داره، وقتی ناظره به این جهتی حتما باید قید بخوره.
مرسیم که دو تا ادعا داره منم حاضر، این که می شود در مشکل نجاسه نماز موندنن
نه همینجا نکته نه حالا اونش نه نه بحث مثلا اون نیست، اتفاقا اون درسته اگه اون رو بشه اثبات کرد، چون مثبتات امارات حجته اون اثبات میشه. بحث ما سر اون تیکش نیست، بحث سر این هست که این دلیل
وقتی ناظر نیست به اینکه متکلم از جهت نجاست و طهارت لباس و بدن فحص کرده و فحص نکرده، لازمه اینه که حتما باید غیب خورده باشه. معنیش اینه که میگه نماز به شرطی که احراز طهارتش کردی، به شرطی که احراز طهارت لباس کردی یا طهارت بدن رو کردی، در صورتی قید نمیخوره که ظاهر دلیل این باشه که متکلم عدم مصداقیت موارد دلیل اول رو نسبت به دلیل دومی که به فرض مخصصه احراز کرده باشه و همچه ظهوری دلیل ما نداره عقیم و سلات. اصلا به اون بحثای چیز کار نداریم، یعنی اصل بحث اینه که قید میخوره، عنوان میخوره. وقتی عنوان خورد ما نمیدانیم که آیا این داخل در نماز با لباس طاهر هست یا نماز با لباس طاهر نیست. یعنی در واقع به یه معنا همه اینها بازگشت میکنه به اینکه خود اون عنوان عام مشکوک میشه که در اینجا انطباق داره یا انطباق نداره، بازگشت به این جهت پیدا میکنه. ببینید نتیجه این بحث این میشه که مهم این هست که ما بفهمیم که دلیل اول به چه جهتی نظارت داره. آقای حائری اینجا در این بحث پاسخهایی که مطرح کردم، من حالا یه اصل پاسخ ایشون رو عرض بکنم، بعد فردا انشالله ادامه این بحث رو، تطبیق این مبانی رو روی تو این بحث عرض میکنم. صفحه 142 حاشیه که ایشون داره، ایشون این یه نکته رو هم من زمینه بکنم، آقای صدر این رو یادم رفت اینو بگم، آقای صدر اینجا گفته که در چون اینجا تمسک به عام، ایشون اینجوری جواب داده بودن، گفته بودن که اینجا نمیشه در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد چون به منزله متصل یا کل متصل. ما با توضیحی که دادیم اصلا مهم نیست متصل باشه یا کل متصل باشه، مهم اصلا مخصص نیست، مهم عامه که آیا عام ظهور داره ولو بعد از ورود مخصص، در این که متکلم در مقام بیان عدم مصداقیت موارد دلیل اول نسبت به موارد دلیل دوم هست، که همچه ظهوری داره یا ظهوری نداره. و این متصل و منفصل بودن از اون جهت خیلی مهم نیست. بله گاهی اوقات اون مهم اینه که قید خورده یا نه، متصلی باشه که از اول به نحو قیدیت بخوره، خود همین قیدیت معناش اینه که متکلم ملتزم به این جهت نشده دیگه،
خودش عنوان دادنه،
خودش عنوان دادنه. آقای حائری ببینید من عبارت رو میخونم، عبارت آقای حائری من تصور میکنم یه مطلب وجدانی رو ایشون درک کرده، ولی مطلب وجدانی رو چون اصل بحث فاصله گرفته از اون نکته اصلی بحث درست نتونسته تبیین بشه، ایشون اشکال میکنه با آقای صدر. آقای صدر میفرماین که اینجا چون به منزله شبهه به اصطلاح به منزله قرینه متصله هست، بنابراین اطلاق دلیل نسبت به فرض انشغال به ضد لایق لا اهمیتن باقی نمیمونه. بعد تو آیه حائری تو حاشیه میفهمه لایق فان مجرد بداهت قید عدم انشغال به ضد لایق لا اهمیتن عن الواجب غیر کاف لمن التمسك به شمول الامر به صلات لفرض الانشغال بالازاله لانه تکفی فی صحت ارادت هذا الاطلاق عدم و کون الازال اهم او مساویم فمقتضل اطلاق عدم و کون الازال کذالک نعم لو کانت تقیید لفظیین بنقال المولا مثلا سل الم تنشغل به ما لا یقل اهمیتا عن السلات کان ظاهر و ذالک ان المولا قد احال على نفس العبد الكشف عن تحقق هذا القيد بعدمه. اگر تقیید لفظی باشه چون قید زده، خب ظاهر این هست که مولا تشخیص مصداق قید رو به مکلف واگذار کرده و بحث سر این هست که اگر تقیید باشه واقعا ولی لبی باشه، تقیید باشه ولی لبی باشه، اون هم حکمش همینه. لفظی بودن اینجا خصوصیتی نداره، بحث این تقیید هست یا تقیید نیست. اگر نه تقیید نباشه ولی یه دلیل لفظی باشه، تو دلیل لفظی گفته باشه که شخصی که مشغوله به، اگر عرض کنم دلیل لفظی گاهی اوقات ولو دلیل منفصل باشه، خود نفس دلیل منفصلی که از شارع صادر میشه این ظاهرش اینه که این مصداق خارجی داره. مثلا اگر شارع گفتش که کسی که به واجبی که اهمیتش از نماز کمتر نیست مشغول باشد لازم نیست نماز بخواند، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که واجباتی وجود داره که اهمیتش مساوی نماز هست یا بیشتر از نماز هست. علت لفظی بودن این که وقتی شما دلیل رو لفظاً آوردید ازش تقیید استفاده میشه، ولی اگر این شکلی نبود، حالا این مثال چون رابطه بین این دلیل و اون دلیل اول اون خصوص مطلقه، در واقع دلیل اول میگفت صلات رو شما انجام بدهید، این دلیل دوم میگه صلات رو به شرطی انجام بدهید که مشغول واجب مساوی یا واجب اهم نباشه. خود همین دلیل دوم یعنی قید داره میزنه دیگه دلیل اول رو. بحث سر این هست که مهم اینه که آیا ما از دلیل لفظی، حالا چه دلیلی که صریحا تقیید میکنه یا دلیلی که ولو منفصل هم هست، ما میفهمیم که شارع امر تشخیص مصداق اهم و مهم رو خود این دلیل متکفل بیانش نیست. اگر این دلیل یه همچی ولو به قرینه دلیل منفصل همچی ظهوری نداشته باشه که من میگم من اهمم، اینجا دیگه نمیشه به این دلیل تمسک کرد، چون معناش اینه که عرض کنم خدمت شما من دیگه خسته شدم. حالا این مطلب رو ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله تفصیل بحث رو بکنم. اللهم صل علی محمد. خب حالا برای دوستان کلاس